اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 4 مایه سپتامبر پیشکش میکنم. در این برنامه علاوه بر گزارش های از داخل و خارج از افغانستان، آخرین تحولات در گزارش از 6 آزمایش اتمی کوریای شمالی هم خدمت شما تقدیم میکنیم. و اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که آقای احمدی با توجه میرسن.
با تشکر آقای آصفی. سلام شنوندای عزیز. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در نشستی با مقام‌های ملکی و منصوبین امنیتی در فرماندهی قلوردی 201 سیلاب در لغمان گفت ظرفیت نیروهای هوایی خارجی 2 برابر شده است. پس از اعلام راهبرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان، مقام‌های نظامی خارجی مستقر در افغانستان از اعزام پیلوتان بیشتر در میدان هوایی بگرام خبر داده بودند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این نیروها به ماموریت هواییشان در افغانستان افزایش رونما خواهند ساخت. افزایش حملات هوایی در نبرد افغانستان نگرانی در مورد بلند رفتن آمار تلفات ملکی در آن کشور را نیز به دنبال داشته است. هفته گذشته در 2 حمله جداگانه نیروهای خارجی در شندن تهرات و پلعلم مرکز ولایت لوگر نزدیک به 28 غیر نظامی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان گفتند که روند برگشت حاجیان افغان از عربستان سعودی به روز چهارشنبه آغاز می شود و تا 30 روز این روند خاتمه خواهد یافت. دایالحق عابد، معین این وزارت، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت روز چهارشنبه 800 حاجی افغان در 3 پرواز از عربستان سعودی به افغانستان برخواهند گشت. و افزود اولین پرواز حاجیان ساعت 4 عصر روز چهارشنبه به شهر مزار شریف است. پرواز دوم ساعت 6 شام به کابل و 3 پرواز ساعت 8 شب به ولایت هرات است. امسال از کشورهای مختلف جهان در حدود چند میلیون مسلمان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی رفتند که از میان آنها 31,000 تنشان افغان هستند. یک مظنون دخیل در حمله‌ای که بر یک قانون‌گذار که یک منصوب پلیس را کشت و یک تن دیگر را در محله‌ای در شرق کراچی زخمی کرد، از صحنه حادثه فرار کرد. یک افسر پلیس ضد دهشت‌افکنی پاکستان گفت که این مظنون در یورش پلیس زخمی شد. او گفت که عبدالکریم صدیقی طراح اصلی حمله بر خواجه اظهارالحسن، قانون‌گذار پاکستانی، به روز شنبه بود. در آن حمله به قانون‌گذار آسیبی نرسید، اما یک منصوب پلیس و یک کودک کشته شد. جنبش متحده قومی حزب این قانون‌گذار سابقه نشان دادن واکنش خشونت‌بار به کشته شدن افراد خیش دارد. یک تبعیدی در جلای وطن قطری می‌خواهد که احتمال کودتای بدون خونریزی را در خلال مناقشه دیپلماتیکی دوحه علیه سایر کشورهای عربی بحث کند. شرح بیشتر این خبر از نسرین محمود عزیزی.
این تبعیدی که عضو کمتر شناخته شده خانواده حاکم قطر است، با عربستان سعودی، دشمن عمده قطر، ملاقات می‌کند و به طور فوری جاگزینی شیخ حاکم دوحه به وی پیشنهاد شده است. اما این که آیا کنفرانس پلان شده خالد الحیل در لندن یا برجستگی ناگهانی شیخ عبدالله آل ثانی به معنای ایجاد جناح دیگر در داخل قطر است، پرسش های را با وجود آورده است. خیزش این قطری های جلای وطن و سایرین آن کشور شیخ نشین غنی از نفت، آزمون های اساسی را در تلاش برای یافتن صداهای مخالف در کشورهای خلیج عرب که احزاب سیاسی غیر قانونی است نشان می دهد.
یک برنده جایزه نوبل و کشورهای اسلامی در آسیا از تعقیب اقلیت مسلمانان روهینگیایی توسط حکومت میانمار در حال انتقاد کردند که هزاران تن در اندونزیا و سایر جاها اعتراضات خشمگینانه ای را بر ضد آن سان سوچی به حکومت وی برپا کردند. طبق گزارش ملل متحد، کم از کم 87,000 پناهجو از ایالت رخین در غرب میانمار به بنگلادش، کشور همسایه، از زمان تشدید خشونت در اواخر ماه آگوست فرار کردند که اکثریتشان در کمپ‌های موجود برای بیجا شدگان زندگی می‌کنند. ملاله یوسفزئی، جوان‌ترین فرد دریافت کننده جایزه نوبل، گفت که با قلب شکسته از رنج مسلمانان روهینگا ناراحت است و از رهبر میانمار، همتای برنده جایزه نوبل خود، خواسته است تا خشونت علیه اقلیت روهینگا را محکوم کند. در تازه‌ترین بروز خشونت در ایالت رخین، بیشتر از 400 نفر کشته شد که باعث مهاجرت اقلیت روهینگا به بنگلادش شد. این خشونت بعد از آن شروع شد که شورشیان بر پلیس و پسته‌های شبه نظامی حمله کردند که آنها آن را سعی به حراست از اقلیت نژادیشان در برابر تعقیب نیروهای امنیتی در آن کشور اکثر بودایی خواندند. ده ها هزار نفر در چچن ایالت اکثرا مسلمان روسیه در اعتراض به آنچه رهبر چچن آن را نسل کشی در میانمار خوانده است در جاده ها راهپیمایی کردند. یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از اقلیت روهینگیا در گروزنی مرکز چچن برگزار شد. رمضان قادروف در سخنرانی خشونت علیه روهینگیایی ها را با هولوکاست مقایسه کرد. در ویدیویی که صبح دوشنبه نشر شد، قادروف گفت که اگر حکومت روسیه از اردوی میانمار حمایت کند، او بر ضد روسیه خواهد بود. نیروهای فدرال روسیه دو جنگ خونین در چچن در دهه 90 میلادی داشتند. مقام های ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی از سخنان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به رقیبش طی مناظره تلویزیونی قبل از انتخابات امروز انتقاد کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه در توییت نوشته است که از مرکل و حزب سوسیال دموکرات مارتین شولز برای انحراف از مشکلات عاجلتر مثل افزایش تبعیض بر ترکیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور تاخت و تاز کردند. کالین گفت که رفتار اروپا در قبال ترکیه باعث ایجاد به گفته او دیگران شد و او هشدار داد که امان فریبی در سیاست آلمان نجات پرستی را تقویت خواهد کرد. عمر سلیک مذاکره کننده اصلی ترکیه برای گفتگو با اتحادیه اروپایی از این دو کاندید به خاطر لحن غفلت آمیزشان انتقاد کرده است. او در توییتر نوشته است که ما این پیام‌های توهین آمیز را به ترکیه نمی‌پذیریم. در مناظره روز یک شنبه شولز گفت که او به خاطر سیاست‌های فزاینده استبدادی اردوغان در صدد پایان دادن به مذاکرات ترکیه برای عضویت به اتحادیه اروپایی است.
و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه پایان برنامه‌ای را اعلام کرد خواهد کرد که از کودکان پناهجوی غیرقانونی محافظت می‌کند. برنامه تأخیر اقدام در برابر کودکان پناهجو یا داکا که بر اساس فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی دست گرفته شده بود، از آن پناهجویان غیرقانونی محافظت می‌کند که در کودکی به ایالات متحده آورده شده بودند. بر اساس این برنامه نزدیک به 800 هزار پناهجوی غیرقانونی مقیم ایالات متحده از اخراج اجباری معاف شده و حتی می توانند در صورتی که واجد شرایط باشند جواز کار دریافت کنند. آقای ترامپ چند هفته پس از آغاز تصدی رئیس جمهوری از کانگرس ایالات متحده خواست تا در جریان 6 ماه به این موضوع رسیدگی بکند، مهلتی که شام دوشنبه 4 سپتامبر 2017 پایان می یابد. به این ترتیب به ختم مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم. با همکارم حفیظ آصفی گزارش‌ها و مطالب تهیه شده را تقدیم می‌کنم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگه که روی استراتژی جدید مبارزه با مواد مخدر کار به شدت جریان داره و نسخه نهایی این مسئله با کشورهای منطقه تی نشست در کابل شریک ساخته خواهد شد. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
مواد مخدر پدیده است که هر جامعه را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم متاثر میسازد. افغانستان با تولید بیش از 60% تریاک در جهان بیشتر با مشکلات مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. بارها مقامهای مبارزه با مواد مخدر این کشور از شیوه مبارزه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی انتقاد کرده و راهکارهای موجود در این بخش را ناکارا خواندند. اما این بار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روی استراتژی جدید کار می کند که پاسخگوی تمام موارد باشد. محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نسخه نهایی این استراتژی در اجلاس در کابل با کشورهای منطقه شریک ساخته می شود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر روی یک استراتژی جدید در خصوص همکاری‌های منطقوی مبارزه با مواد مخدر روان است. اون امور با او کارشناسا شریک می‌سازد. نظر کارشناسای ارشد دیگر کشورها هم گرفته می‌شود تا اینکه دوباره در سطح سیاسی او استراتژی امضا شود و پلان‌های عملیاتش ساخته شود.
قرار است که تا یک ماه دیگر کابل میزبان نشست کارشناسان ارشد مبارزه با مواد مخدر 20 کشور منطقه باشد. به گفته آقای دانشوار، پاکستان، ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه در این نشست دعوت شدند تا با همکاری و شریک ساختن دیدگاه‌های کارشناسان این کشورها مبارزه فراگیر، همگانی و هماهنگ با پدیده مواد مخدر در سطح منطقه صورت گیرد. هنوز مشخص نیست که کدام کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد، اما سال گذشته در نشست قبلی که به سطح افراد بلندپایه مبارزه با مواد مخدر در کابل برگزار شد، با آنکه به گفته آقای دانشیار دو بار آن نشست به خاطر پاکستان به تعویق افتاد، اما آن کشور اشتراک نکرد. بر اساس آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر، بیشترین ترانزیت مواد مخدر از طریق پاکستان و ایران صورت می‌گیرد. کشورهای آسیای میانه و میدان‌های هوایی افغانستان در رده‌های بعدی قرار دارد. آقای دانشیار گفت
بالای 40% ترانزیت از پاکستان صورت می‌گیرد، در حدود 30% از ایران قاچاق می‌شود، در حدود 20% از کشورهای آسیای میانه شامل تاجیکستان و ازبکستان، و در حدود 8-9% هم از میادین هوایی افغانستان قاچاق میشه.
افغانستان در استراتژی جدید خود که قرار است تدوین گردد، بیشتر روی جلوگیری ترافیک و ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای منطقه تمرکز کرده است، با آنکه روی کاهش تقاضا و از بین رفتن مارکت مواد مخدر نیز صحبت میکند. پیش از این مقام‌های افغان گفتند که با توجه به گستردگی موزل مواد مخدر، راهبردهای فعلی مبارزه با این پدیده در سطح منطقه و جهان مطابق شرایط کنونی نیست و باید بازنگری شوند. بر اساس ارقام رسمی، افغانستان در حال حاضر 65% تمام تریاک جهان را تولید می‌کند و 3.5 میلیون نفوس این کشور از مواد مخدر متضررند که 1.5 میلیون آن به این پدیده معتادند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماره از علمای دینی شیعه و سنی امروز در کابل گرد هم آمده و حمله بر اماکن مقدس نکوش کردند. اونا تاکید کردند که دشت افغانان با انجام چنین حملات نمیتونن میان پیروان مذاهب در افغانستان تفرقه ایجاد کنند. علمای شیعه و سنی در این نشست که به نام همایش مذاهب اسلامی افغانستان دایر شده بود، هشدار دادند که در شرایط پیچیده کنونی نباید به دهشت افغانان فرصت داده شود که به نام اسلام میان مذاهب تفرقه ایجاد کنند. حسیب مودودی از کابل گزارش می‌دهد.
در این همایش که در حوزه علمی خاتم النبیین شهر کابل برگزار شده بود، ده ها تن از عالمان شیعه و سنی با هدف ایجاد همدلی و همگرایی میان پیروان مذاهب اشتراک کرده بودند. میگویند که در اسلام تعصب جان ندارد.
پیغمبر صلی الله علیه و آله میکنه لا عصبیه تو فلسطین، لیس منا من دعا علی عصبیه و لیس منا من مات علی عصبیه و لیس منا من قاتل عصبیه، که حدیث ابو داود شریف است، میگه عصبیت در دین جایگاه نداره. وقتی بنام عصبیت چی موضوع به خصوص نژاد، زبان، این جایگاه نداره. کسی که در این راستا مبارزه میکنه، کشته میشه، دعوت میکنه، این از امت محمد نیست.
شرکت کنندگان این همایش بدین باورند که حراس افغانانی که اعمالشان را توجیه دینی میکنند، در واقع برای بدنام ساختن اسلام فعالیت دارند و بدون تفکیک نژاد و مذهب در پی نابودی انسان ها هستند. این آلمان دینی میگویند که پشتوانه های فکری حراس افغانان باید نابود شوند.
اگر خطرات گروه های تکفیری را، خطرات گروه های افراطی را برای مردم گوش زد بکنه، مردم در قسمت برخورد با اونها جدی میشه و او زمان مبارزه با گروه های تکفیری، مبارزه با گروه های افراطی فقط به دوش دولت نمیمانه و نیروهای امنیتی نمیمانه، بلکه همه مردم هم از لحاظ دینی خود را موظف میدانه که با این گونه گروه های تخریب کار و این گونه گروه های افراطی و این گونه گروه های دهشت افغان مبارزه بکنه و مبارزه با تروریسم یک وظیفه همگانی او زمان میشه.
افغانستان هرچند با مشکل تفرقه مذهبی روبرو نیست، اما با این هم تلاش ها برای ایجاد وحدت و همدلی میان مذاهب در حال بیشتر شده است که در یک سال اخیر دست کم بر 5 مسجد و عبادتگاه شیعان افغانستان در کابل و هرات حملات حراس افغانان از صورت گرفتند.
وقتی علمای اسلام بتواند اسلام حقیقی را برای مردم معرفی کند که اسلام صلح است، اسلام دوستی است، اسلام همگرایی است، طبیعی است که کسان مثل داعش و امثال هم نمیتواند در افغانستان نقش ایفا بکند.
نقش بسیج شدن مذاهب اسلامی در افغانستان نقش بسیار سازنده است و جامعه را استقامت میده از تفرقه، از جدایی و از او حرکات که اصلا اخلاق اسلامی نیست.
پیشتر رئیس جمهور غنی نیز از شیعان و سنی های افغانستان خواسته است که برای ثابت ساختن همبستگی مذهبیشان به مساجد یکدیگر بروند. حال برخی از عالمان دینی میگویند که اگر برخی از آنان از نقششان در ایجاد وحدت و همدلی میان مذاهب استفاده نکرده باشند، این کوتاهی باید جبران شود.
آفات طبیعی،
انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
باشندگان ولایت دایکندی از پایین بودن عرضه خدمات صحی، کمبود دوا و دکتر در مراکز صحی ولایت شکایت دارند. اونا میگن که حدود 30% زنان در سطح روستاهای دوردست دایکندی به خدمات صحی به صورت مطلق دسترسی ندارند. ای در حالی است که ریاست صحت عامه ای ولایت میگه که در سال جاری خورشیدی با فعال شدن 58 تیم صحی موبایل در روستاهای دوردست دایکندی خدمات صحی بهبودی یافته. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدم.
دسترسی مردم دایکندی به خدمات صحی با آن که در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است، اما باشندگان این ولایت میگویند که بیشتر زنان هنوز هم به خدمات صحی معیاری دسترسی ندارند. نبود دکتران متخصص زن، عرضه پایین خدمات صحی، نبود دوا و کمبود مراکز صحی در ساحات دوردست این ولایت از جمله چالش‌های باشندگان به ویژه زنان است. دایکندی در مرکز افغانستان دارای 8 ولسوالی است که نفوس آن حدوداً 800 هزار نفر من زده شده است. ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که در سطح این ولایت در حال حاضر 3 دکتر متخصص زن کار میکنند. شیما محمدی عضو شورای ولایتی دایکندی در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
متاسفانه که ما به دایکندی ولسوالی چی نداریم، دیج نداریم. اگر هستم سیستی و بیستی است یا شیانه و پرسنتر چند ولسوالی، 3 ولسوالی یا 4 ولسوالی که ما دیج داریم. حتی دکترای زنانه، دکترای نسایولادی ما نداریم. در شفخانه خود مرکز اگر یک دکتر زنانه باشه، دیگه دکتریم که زنانه نداریم. در خیلی مراکزای صحی که بریم حتی اقتمال پیدا نمیشه. 30% خانوم ما در دایکندی دسترسی نداره به خدمات صحی.
خانم محمدی می افزاید که نبودی دوا و دکتران متخصص در برخ از مراکز صحی از دیگر مشکلات باشندگان دایکندی است که حتی در بسیاری موارد سبب مرگ و میر اطفال و مادران نیز شده است. دوردست بودن روستاها از مراکز صحی و پراکندگی خانه های مسکونی در روستاها از دیگر مشکلات مردم ولایت دایکندی در این بخش محسوب می شود. بنظیر جعفری، یکی از فعالان حقوق زن در دایکندی، می گوید:
در تمام قرا و قصابات حتی در حد یک کلینیک در دایکندی برای خانوما برای ارائه خدمات صحی وجود داشته باشه چنین چیزی ما در جریان نیستیم، و اگر هم هست در مرکز ولسوالی است با بسیار امکانات خیلی کم.
اکثریت باشندگان دایکندی به دلیل نبود راههای مواصلاتی به ترانسپورت دائمی نیز دسترسی ندارند و برای انتقال مریضانشان ساعت‌ها راه را با مرکب طی می کنند. باشندگان دایکندی می گویند که ولسوالی های پاتو و نومیش بیشتر از سایر ساحات از پایین بودن عرضه خدمات صحی و نبود دکتر و دوا رنج میبرند. اما ریاست صحت عامه دایکندی با تایید موجودیت برخ مشکلات در عرضه خدمات رسانی صحی در ولسوالی های پاتو و نومیش میگوید که عرضه خدمات صحی در یک سال اخیر در این ولایت بهبود یافته است. دکتر اسحاق علی درمان، رئیس صحت عامه دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
دو ولسوالی دایکندی که نو به دمی قرارداد نو که مدت 2 ماه میشه، تنها در اونجا هم ما در نظر گرفتیم که شاید در 2018 ما دو دونه تیم موبایل دیگر در اونجا هم فعال کنیم، مجموعه ای که ارائه خدمات میکنیم. ما دچار مشکل داریم. مثلا در ولسوالی سنگتخت ما سی داریم، اما هیچ دیج نداریم، یعنی اونجا جراح وجود نداره و اون راه هم بند میشه تقریبا در حدود 4 ماه 5 ماه. یعنی مردمایی که دچار یک عملیات
ایمرجنسی میخواهد
اونجا
دچار مشکل است. ریاست صحت عامه دایکندی میگوید که فعال شدن 58 تیم صحی موبایل در سطح 8 ولسوالی این ولایت در سال جاری تاثیرات مثبت بر خدمات صحی برای مردم این ولایت به خصوص زنان و اطفال را به دنبال داشته است. مقامات میگویند که این تیم های صحی موبایل با سفر در دوردست‌ترین روستاها از طریق لاسپیکرهای مساجد و منابر مردم را جمع میکنند و به مشکلات صحی آنان رسیدگی میکنند. اما باشندگان دایکندی و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که برای بهبود دسترسی مردم به خدمات صحی نیاز به ایجاد مراکز دائمی و افزایش تعداد دکتران متخصص زن در این ولایت است. در حال حاضر در سطح ولایت دایکندی حدود 44 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی، 58 تیم صحی موبایل و 2 شفاخانه ولسوالی فعال است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وال هم گزارش های از سراسر جهان تقدیم میشن. در تازه ترین موارد، رئیس اداره استخبارات کوریای جنوبی و قانونگذاران کشور گفته که نشانهایی وجود دارد که گویا کوریای شمالی در حال آمادگی برای پرتاب یک میزایل دیگر است. در این حال، پس از آزمایش دیروز یک بمب هیدروژنی توسط کوریای شمالی، شورای امنیت ملل متحد خواستار نشست اضطراری شده و قرار است نشست امروز برگزار شود. اقدام دیروز پیونگیانگ نه تنها واکنش کشورهای همجوار بلکه خشم واشنگتن هم برانگیخته. در این مورد گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی گفته است که عملکرد و گفتار پیونگیانگ برای واشنگتن خصمانه و خطرناک است. رئیس جمهور ترامپ در تویتر خود نوشته است که کره شمالی یک دولت سرکش بوده و با یک تهدید بزرگ مبدل شده است. آقای ترامپ ماه گذشته نیز در واکنش به آزمایش یک میزایل بین القاره‌ای از سوی کره شمالی پیونگیانگ را هشدار داده بود.
بهتر است کره شمالی ایالات متحده را دیگر هشدار ندهد. آنان با آتش و خشم روبرو خواهند شد که جهان نظیر آن را ندیده باشد.
روز گذشته پس از ششمین آزمایش اتمی توسط کره شمالی، جم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده نیز هشدار داد که هر گونه تهدید کره شمالی در برابر آمریکا و متحدین آن کشور با پاسخ بزرگ نظامی مواجه خواهد شد.
ما گزینه‌های زیاد نظامی در اختیار داریم و رئیس جمهور خواست تا در مورد هر یک برایش معلومات داده شود. ما این را واضح ساختیم که در برابر هر نوع حمله توانایی دفاع از خود و متحدین خود یعنی کره جنوبی و ژاپن را داریم و تعهد آمریکا برای متحدینش آهنین است.
پس از دو آزمایش میزایل‌های بالستیکی قاره‌پیما توسط کره شمالی در ماه جولای، پیونگیانگ روز گذشته مدعی شد که ششمین و بزرگترین آزمایش هسته‌ای را در تاریخ آن کشور موفقانه انجام داد. گفته شده قدرت بم هیدروژنی که روز یکشنبه آزمایش شد 10 مرتبه بیشتر از آخرین بمی بوده است که آن کشور سال گذشته آزمایش کرده بود. این اقدام واکنش‌های جهانی را برانگیخته است و حتی کشورهای طرفدار کره شمالی نیز این عمل پیونگیانگ را تقبیح کرده اند.
گزارش بود در رابطه با واکنش جهان پس از ششمین آزمایش اتمی توسط کره شمالی. در این رابطه لحظات پیش گفتگویی داشتم با آقای عبدالله نگزاد، یک تن از افغانهای باشنده شهر سئول مرکز کره جنوبی. در آغاز آقای نگزاد در موردی که واکنش مردم کره جنوبی پس از این آزمایش چی رقم بود و در رسانه‌ها چی گونه انعکاس یافت و دولت مردای کره جنوبی چی در مورد می اندیشند چنین پاسخ داد.
مردم کره جنوبی دقیقاً فکر کنم این اولین بار نبود که کره شمالی چنین آزمایش کرد و معمولاً مردم در کره جنوبی به دو دسته تقسیم میشن، یعنی همو برداشتش از همچو آزمایشاتی به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی هستن که امو سیاستمدارای کره جنوبی که دقیقاً اونا خیلی تعقیب میکنن موضوع، ولی مردم عام کره جنوبی اینقدر نگران نیستن و اینقدر این یک تریتی یا به خود نمیبینن، چون این برای اولین بار نیست و این همه آزمایشات و این تنشایی که بین دو کره وجود داره چون اینا از مدت زیاد طولانی میشه، این پنجمین بار است که کره شمالی چنین آزمایشاتی موشکی یا آزمایشاتی بمب هیدروژنی یا آزمایشاتی بمب اتمی را انجام میده. بنابراین مردم عام کره جنوبی کدام خیلی فرقی از گذشته داره همون ریاکشن یا همون دیدگاهش نسبت به همچو آزمایشات؟
گفته میشد که این به حد قوی بوده که زمین لرزه هایی را هم همراه داشته. آیا چنین زمین لرزه هایی در کره جنوبی احساس شده در مناطق مختلفش؟
ما خود دقیقا به مرکز کره جنوبی زندگی میکنم به سئول، ما همچو احساسی را نکردیم و هیچ کسی، یعنی من امروز به مکتب رفتم، به پانتون رفتم، چنین حرفی نبود بین معسلین، بین شاگردا، هیچ کسی از چنین آزمایشاتی، از زمین لرزه و صحبت نمی کرد.
بله.
یعنی ولی ما قسمی که به اخبار دیگه شنیدیم، 10 کیلومتر چهار طرفی هم بم اتمی که آزمایش شده بود، بم هیدروژنی، اونا تاثیر داشت. به چین گفتم تاثیر داشت، اما به کره جنوبی، به سئول که تقریبا 35 کیلومتر از کره شمالی فاصله داره، کدام تاثیری نداشته.
جناب آقای بگزاد، شما بیشتر گفتین که مردم میره مثل بک‌گراند عادی فکر میکنن و اصلا ایده تهدید نمیپندارن. برعکس، سیاستمدارا و دولت مردای کوریای جنوبی چقدر از این مسئله نگران هستند و چقدر این مسئله را یک تهدید جدی به کوریای جنوبی و متحدینش فکر میکنن؟
کره جنوبی، سیاستمدارای کره جنوبی دقیقا اونا به دو دسته تقسیم میشه. یک دسته او کسایی است که طرفدار رهبر قبلی کره جنوبی یا طرفدار رئیس جمهور گذشته شا پرچونگی هستند، و یک دسته طرفدارای رئیس جمهور فعلی هستند که اینا از حزب دموکرات هستند. اینا معمولا بیشتر با آمریکا وابسته هستند، یعنی آزمایشاتی که صورت میگیره اینا همچنان، چون رئیس جمهور قسمی که شما با یا شنوندگان در جریان هستند، معاون رئیس جمهور آمریکا 4 ماه بعد بیامد از سرخط کره شمالی کره جنوبی دیدار کرد و همچنان تاکید کرد که ما همیشه در پهلوی کره جنوبی می باشیم. بعد از 1945 جنگ بین کره شمالی و جنوبی، یعنی این اتحاد ما اتحاد خونی است، یعنی آمریکایی‌ها و کره جنوبی‌ها، اینا میلیون‌ها نفر از اینا کشته شد یا شهید شد به قول خودشاه. بنابراین آمریکا اینجا همیشه هست، ولی سیاستمدارای حکومت فعلی کره جنوبی همچنان با آمریکا یک خیلی آمریکا اعتماد خاصی داره و مطمئن است که کدام تاثیر، یعنی کدام تریتی خاصی یا کدام چیز خاصی به کره جنوبی نیست. اینا تنها اونا فکر میکنن که همین آزمایش کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره. کره شمالی میخواد که از طرف کره جنوبی، از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود، قسمی که همه ما میدانیم کره شمالی نظر به قانون اساسی آمریکا، نظر به قانون اساسی کره جنوبی، به عنوان یک کشور مستقل تا هنوز شناخته نشده. او بخشی از کره جنوبی است، بخشی از کره است. بنابراین اکثریت سیاستمدارای کره جنوبی به این عقیده هستند که این آزمایشات کره شمالی بیشتر جنبه سیاسی داره و میخواهد جایگاه خاصی را به خود، به جامعه جهانی، به شرق آسیا به خود باز کنه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری ای لحظه که به پایان رسید و منشرات رادیو آشنا صدای امریکا همچنان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارن. گفتن امانه که لحظات پس شما شنونده برنامه گفت و شنود خواهد باشین که به موضوع کمک 6 میلیارد دلاری به نیروهای هوایی افغانستان اختصاص یافتم. در این برنامه که گردانندگی شه سید عزیز الرحمن بدوش داره، روی مسئله صحبت میشه که این پول چگونه در کدام موارد به مصرف خواهد رسید و یا کمک های وعده داده شده قبلی شامل هلیکوپترها شامل این کمک ها هست و یا خیر. امیدوار هستیم که با برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج گوش بدین.